ایستگاه پنجشنبه بیه بالا ایستگاه.
عشق چند قدم راهه از اتاق تا ایوان، عشق دستت وقتی میز شامو میچینه، مثل خواب بعد از ظهر تلخه اما میچسبه، مثل چای بعد از خواب تلخه اما شیرینه. من که قلب کوچیکم بی تو کاسه خونه، من که کاسه چشمم دوست از کسی بر نیست، دوست داشتم یا عشق دوست دارم اتفاقش، دوست داشتم یا عشق دوست دارم اتفاقش، دوست داشتم یا عشق دوست دارم اتفاقش.
ایستگاه پنج شنبه.
فرشید عزیز، خواستم بگم که ما جمعه مهمونی دعوتیم. از وقتی که بیدار شدیم فکر کنم مشغول آماده شدن باشیم، دکتر میشناسید. بعد اینم میخواستم بگم که اینقدر صداتون قشنگه، به غیر از دخترها خوب مردم عاشق صداتون میشن، مخصوصا سعید که صداش این پرنساس. خیلی عالی هستیم، خیلی دوستتون داریم. جلال، فرشید، سعید، شراگیم، آرش، همتون عالی هستیم. میبوسمتون. اولیا هستم از خواهی.
قربون شما برم.
اینطوری قبول نیست، همه رو میگین و اینا قبول نیست.
ببین
شهرام هم نگفت بعد همه رو با هم جمع میبندین و اینا.
اولش خیلی خوب شروع کرد، فقط با تو شروع کرده بود و بعد دیگه حالا ما هم تحویل گرفت دیگه. دم شما گرم، دم شما گرم. این هفته ازتون پرسیدیم با توجه به اینکه جمعه یعنی فردا روز 22 بهمنه و معظم الله هم از مردم همیشه در صحنه خواسته که جمعه برن توی راهپیمایی شرکت بکنن، شما برای ما بگید که فردا رو چجوری میگذرونید؟ یعنی تو خونه میمونید میخوابید یا مشغول کلکل بازی استقلال و پرسپولیس هستید، یعنی در حقیقت به پیشواز بازی رفتید، یا مشغول آماده شدن واسه ولنتاینید؟ با ما تماس بگیرید. تلفن‌های تماس برنامه هستن 20 420 22 11 24 33 و 22 11 24 63. میتونید بهمون ایمیل بدید به آدرس ایمیل برنامه ایستگاه 5@radiofarda.com و یا از طریق اپلیکیشن iOS یا از طریق فیسبوک و اینستاگرام با ما در تماس باشید.
برو از دور که دیدم به خودم گفتم که این همان است که من یوم پیش میگشتم، آمدم نزدیکت که زبان مکشایم، از خجالت آمدم من به عقب برگشتم، تو نگاهی به من کردی و با لبخند است یه کاری کردی که از آب در اومدشتم، حالا توی یوم من به فدات میشم، روزی هزار بار از این قربون تو میروم، حالا توی یار من به فدات میشم، روزی هزار بار از این قربون تو میروم.
خانم آقایون، دختر خانم ها و پسرها، شنوندگان ایستگاه پنجشنبه و رادیو فردا، یادتونه چند سال پیشا تو فضای مجازی یه مدل جوکای باب شده بود که توشون با صفات بارز امام شوخی میکردن؟ یادتونه؟ مثلا یکی از بامزه تریناشون این بود که میگفتن روزی امام در سواحل تایلند در حال قدم زدن بودند. از ایشان پرسیدند چه حسی دارید؟ امام فرمودند حس میکنیم سکسی شدیم، روی موجای مکزیکوییم. علاقه به گروه زدبازی از صفات بارز امام بود. یا مثلا یکی دیگه این بود، روزی شخصی در محضر امام مشغول خارش خود بود. امام فرمود میخاری؟ شخص گفت بله. امام فرمود بمال به لوله بخاری. حاضر جوابی از صفات بارز امام بود. و یا عالم از این صفات بارز دیگه که البته باعث شد عزیزان در پلیس فتا و چند جای دیگه شاکی بشن و چند نفرم بگیرن به همین خاطر تا صفات بارز امام دیگه بیش از این رو نشه دیگه. اما اخیراً تو نماز جمعه حاج آقا مبعدی کاشانی که معلوم نشد چجوری شدن رئیس موقت مجمع تشخیص مصلحت نظام، یه دفعه خودشون رفتن سراغ صفات بارز امام و در مورد روابط معظم له با مگس حرفای جالبی زدن. گوش کنید لطفا.
در حالات امام گفته شده تابستان اگر مگسی در اتاق امام پیدا می شد، امام می فرمود مگس رو بیرون کنید، یعنی با مگس کش نکشید. اینقدر امام مهربان،
آخه
اینقدر رؤوف، این رأفت و این محبت رو باید از امام یاد گرفت.
آخه کیش می کردن مگس رو، کیشته مثلا. مهربانی با مگس هم از صفات بارز امام بوده ظاهرن. فکرشو بکن چقدر رمانتیک، چقدر رو... مگسه می اومده تو اتاق بعد نگاهش تو نگاه امام گره می خورده، بعد یهو چشمش می افتاده به مگس کش امام، بعد رنگ از رخسار نداشته که بیچاره می ترسیده دیگه که الانه که مثلا امام مگس کشو برداره بذاره دنبالم، اما یهو مگسه تو نگاه امام یه چیز خاصی رو می دیده. جان نه، گلمجه نه، نه امام که گلمجه نمیزد که، نه تو نگاه امام عشق به مگس جاری بوده و اینطوری میشه که رابطه عاشقانه بین مگس و امام برقرار میشه که حالا حاج آقا موحدی داشتن اینجوری به عنوان صفات بارز ایشون به ما غالب میکردن. البته ظاهرا امام با مگس از مخالفین سیاسیشون مهربونتر بودن ها، چون اونا رو همه رو کردن تو قوطی به یک اشاره. حالا حاج آقا نمیدونم اینشون اینجوری فرمودن، من نمیدونم. حالا چیز دیگه از صفات بارز امام نمونده ما بدونیم آقای مبعدی کاشانی؟
اجمالا این دستور رو از نیمه دستمال امام ما بگیریم و یاد بگیریم.
ببخشید نفهمید چی گفتن بگیریم دستور رو؟ چی گفت ببینم؟
اجمالا این دستور رو از نیمه دستمال امام ما بگیریم و یاد بگیریم.
باش حالا مبعدی کرمانی کاشانی فرق نمی کنه، کرمانی و چی بود؟ از نیمه دستمال امام چی یاد بگیریم آخه؟ ما من نگرفتم حرفایی میزنن حاج آقا. آقا ولش کنیم بحث دستمال رو، ادامه بدیم الان بیخ پیدا میکنه. تازه دستمال نیمه هم هست، کامل نیست. اصلا بذارید آقا وسط زمستون و در آستانه 22 بهمن به آهنگ تابستون کوتاهه گروه زدبازی گوش بدیم، به خاطر اینکه امام گفتن که گفتم که یکی از این چیزاش این بود که گفتن روزی امام در سواحل تایلند در حال قدم زدن بودن. ازشون پرسیدن چه حسی دارید؟ گفتن حس میکنیم سکسی شدیم، روی موجای مکزیکوییم. و علاقه به گروه زدبازی چون از صفات بارز امام بوده، الان باید ما به زدبازی گوش کنیم دیگه، فقط به خاطر امام و علاقه‌ای که به این گروه داشتن. بلکه هوا یکم به قول انقلابیون قدیم دلپذیر شد، گل از خاک بردمید و از این حرفا. تابستون کوتاه زد بازی، برو بریم. زد بازی
خاطرهاییم. خوشحال هستی که تو بهترین سمای سالیم. تنها مشکلی اینه که تحت فشار خوابیم. همه جیالیه ولی اگه بذاره پایی چرا میره تلو عقل هی. متنفرم از تای دل من از اول مهر. میخوام مسجم بکنم خود رو نگاه. اینقدر بکشم تا که بنام شوشو رو بکار. چون من دیده نم بیدل میدم بیدونم. پس شب بمون پیشم تنها نشو. چی که میدونم دوست داری این اخلاقمو. تو من توی تخت روی هم روی بنگ بوداشم با نور کم. فردا رو بیخیال تا اصل امروز. من و تو دوست خودمون بکنم. هر ما هر سال برگ و رنگ میگیرن یک جمع و سبر و خرب و سر میمیرن. تا به صورت سر ما تنم رو افتاده کرد. یه خماری و سر بین معتاده کرد. ولی زیر گیه یه پایز بیست نمیشیم. زمستونم سویس نره میریم پیست دیزیم. به حالم که هوا فقط بوی خوب بره که داره به ما میگه تا به سنون تو راه ولی
فلسفه دنیا دو روزه هر شبش کنیا که دوده اون دختر هم بزینه هر جا میره برنامه برف بزیه چند ماهیه میدونه شب کیه من برم اونم تنها میشه فکرش منم تو دیوان بودتا شب میخواد لبن لبی دل لوکا وید کوکا که به نصف شب زدم تمام شبا یه چشم به هم زدم ولی اگه خوشید نره تا آخر عمر خوش میگذره حتی روزی که نیام برگاهی خیلی زندگی میکنیم با فردایی نیست حس میکنیم تکست شده روی موجای مکزیکوی لم بدیم روی شنای ساحل دریا رو میبینم تو چشای ساحل میگم اول لالا برم قربون اون پاها تشری برای بیکار زرد رو میخوریم و میکنیم و میکنیم برفا رو عشق همینه زندگیمون میخوام غیر بدی روم در کشم بگه کت خار زندگیمون میاد روزی که دوتا هم میمونیم پماره یه دوستیه تا به نوز میره صدای تابستون وقتی پام زیر سر جایی بالش بود ولی نه ما دیگه هرچی بگیم بهانه از آسمونه منابی مثل مدیترانه از مثل مدیترانه از
جکوزی تو میگرفتی دستت هرمس منم کفش و کمر و کلام سبز و قرمز هر روز میدیدم هفت صبح و باد تن نرم و رنگ شکلات نمیکردم ات از بدنم جدا تن تو بود گرمتر از سونا برگا همه ریستم ولی شاخه هست کم کم باید بارو بس باید برگردیم خونه هامون ساک به دست چیزی که مونده یه خاطر است الان بغل کنم بینمون کاپشنه کاش بشه وفا زودتر آب بشه چون من فکرم دم ساحله باید نه ما وایستم این زن حامله
این همه روز میگذر از تو دور همین این همه دوست این همه روز میگذر از تو سالا برم بگو چی کنه توش این همه روز میگذر از تو
سلام فرشید جان.
سلام علیکم.
پارتیزانم از تهران. میخواستم در مورد صحبت‌های آقای ترامپ بگم. اگر واقعا میخواد حمله کنه به ایران،
خدا خب نکن
که ما خونه تکونی نکنیم. منتظرش باشیم تو ببینیم چی میشه.
آقا زبون تو گاز بگی حمله چیه؟ شما میخوای شب عیدی از زیر کار در بری؟ چرا الکی چیز میکنی؟ نمیخواد خونه تکونی و فلان اینا. میخواد ترامپو چرا بهونه میکنی؟
هیچ خبر نیست آقا، شما آستینا رو بالا بزن شروع کن، انقدر نفوذو بد نزن. بریم سراغ ایستگاه بین الملل و هانا کاویانی.
این مناظره دو تا نامزد آمریکا رو دیدی؟
combatientes cubanos
never and never again salute
ادمت قلبي كما ادمت قلب كل سوري.
But we are transferring power from Washington DC giving it back to you the people.
سلام هانا کاویانی.
سلام فرشید منافی.
خوبی؟ خوشی؟
آره.
خب بریم مستقیم سراغ بحث دستور اجرایی آقای ترامپ که البته دو هفته پیش این دستور داده بود و فعلا ظاهرا موقتاً
متوقف
شده، ولی میخوایم یه ذره جزئیات برامون بگی.
توقف متوقف شده.
جزئیات بگو بهمون. الان در چه مرحله‌ای؟
خیلی مسئله پیچیده و پیچیده‌تر میشه هر روز با توجه به اینکه وارد روند قضایی شده در آمریکا. آمریکا هم میدونی کشور دادگاه و وکیل و این روندهای قضایی،
قانونه.
دقیقاً مسئله اینجاست که این دستور اجرایی رئیس جمهور آمریکا درباره سفر شهروندان 7 کشور که ایران هم یکی از اوناست اجرا شد چند روزی تا اینکه یه دادگاهی اومد و گفت که این دستور به نظر اون دادگاه غیر قانونیه. بعد یک دادگاه دیگه اومد گفت نه، نظر رئیس جمهور درسته، قانونیه. بعد برای همین چون این اختلاف نظر بین دادگاه‌ها رخ داد، اینا رفتن یه دادگاه تجدید نظری که همین پریروز جلسه‌اش برگزار شد، گفتن توی روزهای آتی نظر رو میدن و خلاصه داستان از این قرار شد که دادگاه تجدید نظر باید رأی بده.
ما می‌بینیم رئیس جمهور آمریکا یه جاهایی اونقدر قدرت نداره که بتونه همه چیز رو، یعنی با دستور اجرایی مستقیم بتونه.
در کشوری که قانون درش اجرا میشه صحبت می‌کنیم و جدایی قوای مختلف مقننه و مجریه اینا صحبت می‌کنیم، این جای داستانه که رئیس جمهور هم ناراضی از این وضعیت. دیروز اومد دادگاه رو به سیاسی بازی متهم کرد. اما خب مسئله اینجاست که الان اگر که دادگاه تجدید نظر هم به ضرر دولت رای بده،
درسته،
یعنی که بگه که این ممنوعیت ورود برای 7 کشور رو باید کاملا برداریم از سر راه، اون وقت رئیس جمهور میتونه تصمیم بگیره که به دیوان عالی بره، یعنی یک دادگاه بالاتر از همه این دادگاه ها، که توی اون دیوان عالی هم هنوز وضعیت مشخص نیست به خاطر اینکه رای 4-4 میگن هست که بعضی موقع ها ممکنه که اصلا محافظه‌کارا بیان همراه بشن با لیبرالا. خلاصه خیلی وضعیت که و دولت هم هنوز تصمیم نگرفته به دیوان عالی بره. باید ببینیم که فعلا اول دادگاه تجدید نظر چی میگه، بعد اون وقت و الان وضعیت توی فرودگاه ها رو اگه بخواد مثلا ایرونی ها الان اگر که دارن فکر میکنن الان اینطوریه که ورود انجام میشه
مثلا
ما خبر داشتیم که یک گزارشی از اسوسییتد پرس دیروز داده بود درباره یک نوزاد ایرانی 4 ماهه که این احتیاج به عمل قلب خیلی فوری داشت و مشکل براشون ایجاد شده بود توی اون حدوداً 10 روزی که بروبیا بود و موفق شدن که اینو مثلا برسونن به بیمارستان،
یا
مثلا
عمل جراحی داشته انجام
باید دیروز انجام میشد، یا مثلا از کسایی که شناخته شده تر هستند 2 برادر هستند به نام برادران علایی که در حوزه مطالعات پیرامون ایدز کار میکنن. اینا خبر داده بودند که برادرشون که رفته بود ایران پدرشون رو ببینه و برگرده جزو این کسایی بود که نتونسته بود برگرده. بعد خانوادهش خبر دادن که مشکل برطرف شده بود و برادرشون برگشته بود. خلاصه این اتفاقا داره میفته، اما همچنان خب به هر حال یه تردید و
نگرانی و هنوز نمیدونیم چه خبره و اوکی. آره. ولی ایرانیایی که صدای ما رو میشنون، اونایی که مشکل ویزایی داشتن بعد از دستور اجرایی آقای ترامپ، الان در حال حاضر به طور موقت این دستور متوقف شده و میتونید به راحتی با ویزا یا گرین کارت وارد
با گرین کارت که مشکلی نبود
با ویزای معتبر
میتونم معتبرش در اعتبارش
خیلی مهمه. و این فهم کنید تا کی باقی، یعنی دادگاه تجدید نظر کی جوابش خودش رو میده.
گفتن طی روزهای آینده، میدیدم بچه ها میگفتن که دادگاه امروز اعلام کرده که ما چند ساعت قبل اعلام خواهیم کرد که کی این نظر رو اعلام میکنیم. چون مثل این که خیلی تلفن رو پیام و اینا دریافت میکنن که آقا درسته. چی شد و اینا. خلاصه وضعیت اینطوریه، اما باید دید دیگه یه کمی، به خاطر اینکه از اون طرف مثلا صحبت‌های مطرح شده بود در یکی از کمیته‌های امنیت داخلی در مجلس نمایندگان آمریکا که وزیر امنیت داخلی آمریکا آقای کلی تو شرکت کرده بود پریروز، مثلا صحبت از این بود که خب به هر حال ایران یه کشوری است که ما نه رابطه دیپلماتیک باش داریم، هم در لیست کشورهای حامی تروریسم، در نتیجه اگر که این قانون برگرده و پابرجا باشه و ایرانیا برای 90 روز
نتونن برن،
معلوم نیست بعد از این 90 روز چه خواهد شد، چون که باید تدابیری بیندیشن به خاطر امنیت آمریکا. میگن که میخوان پروسه ها رو سخت‌تر بکنند، بازرسی ها رو بیشتر بکنند. در نتیجه باید دید که حالا فعلا دادگاه تجدید نظر چی میگه.
امیدواریم، من به عنوان یک ایرانی امیدوارم که این اتفاق نیفته و امیدوارم که برگرد به همین شکلی که الان هست باقی بمونه و آقای ترامپ ایرانی ها رو همه رو و اون هفت کشور رو عملاً توی مردمان اون هفت کشور رو توی به عنوان تروریست همه رو به قول معروف نام نبره. میشینیم و انتظار میکشیم و امیدواریم که مسئله حل بشه. یه اتفاقی دو هفته پیش اینجا بودی بهش اشاره کردی که آقای ترامپ با تلفنی با نخست وزیر استرالیا صحبت کرده بود و خیلی عصبانی بود و بعد گوشی رو قطع میکنه. من یه خبرش ندیدم که اونور استرالیایی های کاری عملا پاتک استرالیایی ها
اظهار نظر رو که البته در استرالیا خیلی سفت و سخت بود راجع به این داستان. داستانم اینجاست که بحث مهاجرت خیلی حوزه های مختلف داره. وقتی که راجع به آمریکا این بحث هفت کشور و اینها یک بحث بود، بحث مثلا مهاجران غیر قانونی اونایی که مثلا از مکزیک میان و بحث دیوار و اینا درسته. یک بحث بود، یک بحث، یک توافقی است که آمریکا با استرالیا داره و اون توافق این گونه است که قرار بوده آمریکا 1250 پناهجو رو بگیره که طبق معمول همه خبرهایی که یک ایران هم توش هست تعداد زیادی از این آدم‌ها ایرانی هستند. اینا توی پاپواگیننو اینا توی اون کمپایی هستن که استرالیا وقتی پناهجو رو نپذیرفت دراش رو بست، اینا رو فرستادن اونجا. و وقتی که این اتفاق افتاد آقای ترامپ توافق مهاجرتی رو که دوران آقای اوباما، آخرای دوران آقای اوباما امضا شده بود رو احمقانه توصیف کرد، گفت نه ما اصلا این 1250 تا رو نمیخوایم بگیریم، میخوایم خیلی سفت و سخت‌تر در این زمینه برخورد بکنیم، ببینیم بازرسی بکنیم ببینیم اینا کیان چیان از کجا میان. خلاصه دعوا شد، بعد به اینجا رسید که یه سناتور استرالیایی رفت جلوی پارلمان، یه دونه پادری به اصطلاح از این پادری نمدی که میذارن جلوی در، یه دونه پادری برداشت، روش هم عکس آقای ترامپ رو گذاشته بود، بعدش هم زیرش نوشته بود که استرالیا پادری آمریکا نیست. خلاصه خیلی داستان پادری هم یه
با عکاسا و فیلم برداری زیاد و خبرنگارا
خیلی پوشش خبری
شروعش هم کرده
گرفته بود. بله
بسیار خب. هانا آیا تحریم ها برگشته دوباره؟ همه تحریم ها دارویی و همه اینا، این چیزیه که از ایران میشنویم خیلی به صورت شایعه، میدونین اصولا بعضی آدم ها یه چیزی میشنون بعد همینو گندش میکنن یه کلاغ چل کلاغ میشه.
اول از همه بگم که دارو هیچ وقت تحریم نبوده، دارو جزء تحریم ها نبود. هیچ وقت در طول این سالیا مشکلی که دارو داشت این بود که به دلیل تحریم های دیگه‌ای که وجود داشت مثل تحریم بانکی مثلا خرید و فروش دارو سخت شده بود.
درسته.
و اون به اون مرحله ای رسید که کمبود دارو در ایران بود، کمبود تجهیزات پزشکی بود، اینا رو بعد از هم دیگه جدا بکنیم.
ولی منظوری که اون تحریم های گذشته برنگشته،
تحریم ها که برنگشته نه، توافق اتمی داره همچنان اجرا میشه، هر دو طرفم پایبندن بشه، همونطوری که هر دو طرفم اعلام کردن
تا وقتی که هر دو طرف پایبند باشن قاعدتا
سر جای خودش هست. سر جای خودش هست. اما ایران فقط تحریم نداشت که مرتبط با برنامه هسته‌ای باشه، ایران یه سری تحریم‌های دیگه داره که مرتبط با وضعیت حقوق بشر در ایرانه، درباره وضعیت که گفته میشه حمایت از تروریسم توسط ایرانه، اینا یه سری تحریم‌های دیگه است. این تحریم‌ها پابرجا هست همچنان. یک مسئله دیگه ای هست، اونم اینه که یک فهرستی مثلا هست بگیم که از نام‌های مختلفه افراد و شرکت ها.
بله.
این یه لیست تحریمیه که آمریکا داره، بعد هر موقع ایران یه کاری میکنه که به نظر آمریکا مشکل سازه، اضافه میکنه مثلا 10 تا اسم دیگر رو به اون فهرسته. یعنی تحریم جدیدی نیست، عملا اضافه شدن افراد جدیدی به یک لیست تحریمی است که از قبل وجود داشته. که سر داستان آزمایش موشکی که ایران کرد، یک اول خبرش اومد، بعد ایران هم بعد از یه دو سه روز تاییدش کرد که ما این آزمایش موشکی رو انجام دادیم،
آمریکا اخطار داد به ایران.
حالا مسئله که هست اینه که اختلاف نظره. ایران میگه که نه، اصلا برنامه موشکی من و آزمایش کردن موشک تحریم نیست، به خاطر اینکه توی قطعنامه 2231 شورای امنیت نوشته شده که به ایران توصیه می شود. این خب چیزیست که برخی از حقوقدانانی هم که ما باهاشون مصاحبه کردیم دربارش صحبت کردن که از لحاظ
توصیه می شود، یعنی جون من حالا مرگ من نکنین دیگه. حالا خودتون حواستون باشه نکنین.
به خاطر اینکه قبلا ممنوعیت کامل وجود داشت، قطعنامه 2231 اومده اینو تغییر داده، این به انگلیسی بهش میگن wording، کلماتی که استفاده شده توی این قطعنامه تغییر کرده. حالا آمریکا میگه که نه، این نقض قطعنامه است و تهدید منطقه و تهدید همسایه‌های ایران و از این داستان.
کل آمریکا که نمیگه، دولت آقای ترامپ میگه.
به هر حال وقتی راجع به چیز سیاسی صحبت میکنیم درباره دولت داریم. خب
یه ذره با هم اختلاف نظرم داشتن یادم افتاد.
خب آره، ولی در زمان
گفته بود که نه این
آره، ولی ببین مثلا موضوع آزمایش موشکی ایران موضوعی است که در دولت آقای ترامپ اضافه شدن افراد به لیست تحریم‌ها انجام نمیشه. ما بعد از توافق اتمی ایران بارها این کار رو انجام داده و هر دفعه دولت آقای اوباما هم این کار رو کرده. منتها الان به هر حال به خاطر اینکه یه ذره وضعیت متفاوته، رویکرد دولت آقای ترامپ به مسئله ایران یا مسئله توافق اتمی رویکرد متفاوتی از دولت قبلیه، از همین جهت شاید یه ذره سر و صدای پیرامونش پررنگ‌تره. ولی اتفاقی که اضافه شدن افراد و شرکت‌ها به فهرست تحریمی یه چیزیه که ما در یکی دو سال گذشته بعد از توافق اتمی هم داشتیمش و اتفاق افتاده.
بسیار خب، ممنونم ازت. البته یه نکته کوتاه هم راجع به اینم حرف بزنیم، راجع به حوله حموم. چون دیگه حالا بخش آخر بخش یعنی حرفای آخرتون میخوام یه ذره خوشمزه باشه، خوشحالی کنیم.
چی بود این
داستان؟ از تحریم بریم بیرون، حوله حموم چیه داستان؟
حوله حموم خیلی داستان جالبیه. یه مقاله نوشته بود نیویورک تایمز، این مقاله خیلی مفصلیه که خبرنگار کاخ سفید نیویورک تایمز نوشته راجع به دو هفته اول ریاست جمهوری آقای ترامپ و اینکه در کاخ سفید چه خبره. خیلی مقاله متمرکز بر نحوه سیاست‌گذاری، اتفاقی که افتاده، مثلا ممنوعیت سفر فلان، اینا
یک جدی و اینا
مسائل بسیار جدی توش هست. منتها یک جمله گزارشگر نوشته که وقتی مثلا کار آقای ترامپ تموم میشه نزدیکای شب، برمیگرده بالا در کاخ سفید به اتاق خودش، به جایی که اونجا زندگی میکنه، اگر که حول هموم نپوشیده باشه و خبر رو نگاه نکنه، مثلا داره تلفن میزنه که همچین چیزی.
خلاصه کلمه اشاره کرده خیلی
حول هموم یک کلمه اشاره شده توی خلاصه این حول هموم داستان شد، تا جایی که سخنگوی کاخ سفید گفت که اصلا آقای ترامپ حول هموم نداره و حول هموم هم نمیپوشه. منتها مشکل اونجا بود که بعد خبرنگارا رفتن یه سری عکس قدیمی از سالهای گذشته آقای ترامپ پیدا کردن که حول هموم پوشیده. خلاصه خیلی داستان حول هموم در این وضعیت بسیار جدی دنیای ما داستان پرسر و صدایی شده.
حاشیه پرسر و صدایی شد به هر حال و بامزه بود. ممنونم ازت هانا کاویانی عزیز. میتونید هانا کاویانی رو در توییتر فالو کنید. ممنونم هانا. Why wait to say, at least I did it my way. Lie way to face, but in my heart I understand. I made my move, and it was all about you. Now I feel so far removed. You are the one thing in my way. 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 You are the one thing in my way.
At least I did it my way, that way, two phase. But in my heart, I understand. I made my move, and it was all about you. Now I feel so far removed. You are the one thing in my way. 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 One thing in my way, you are the one thing in my way, you are the one thing in my way. You are the one thing in my way, you are the one thing in my way, you are the one thing in my way.
کاری که میشنوید کاری از کالوین هریس به اسم مای وی.
سلام آقا فرشید و سعید و آقا جلال و غیره. من امسالم که سال 1395 مثل سالهای قبل میرم 22 بهمن بیرون و ببینم که این مردم عزیز ما با این همه گرونی و تورم و دلخوری بازم اومدن تو خیابون. میبینم آره اومدن. اصلا ببین چشتو هم بذار، الان شده سال 1450 خورشیدی، پفک هم شده هر یه پفک 10 میلیون. بازم میبینم این مردم عزیز ما 22 بهمن میان خیابون. معید باشی.
قربون شما، خیلی ممنونم. ایشون هم به هر حال یه جوری با پفک مقایسه کردن، با قیمت پفک البته، که نظر ایشون بود راجع به 22 بهمن و راهپیمایی. یه تعدادیتون باز کامنت دادید، من یه چند تا از این کام. مهدی گفته که والا بی خیال راهپیمایی، امروز میخوایم خونه بمونیم استراحت کنیم، هر کی انقلاب کرد خودش هم بره مشت هوا کنه، واسه ما نیست که بریم لابلای این جمعیت آرزوگران مرگ. مهدی هستم از بابل داغون، داغونزاده ایستگاه داغونزاده، ایستگاه بعد ایستکنی پیاده میشم. قربونت مهدی جان. موسوی گفته که سلام پچی جان، یادم دوران دبیرستان روز چهارشنبه به اون گفتن که باید روز جمعه همه بیان مدرسه، چون قراره تو تظاهرات شرکت کنیم. آقا ما گوش نکردیم و روز جمعه تا لنگ ظهر گرفتیم خوابیدیم. صبح روز شنبه که رفتیم مدرسه، چشمتون روز بعد نبینه، مدیر مدرسه با این شیلنگ افتاد به جونمون. اینم خاطره تلخی که من از 22 بهمن دارم. خب اینم نظر موسوی بود. محمدم از مهرشهر گفته ما روزای شبیه این روزا رو مثل رحلت امام 22 بهمن یه هفته جلوتر تلویزیون و رادیو رو گل میگیریم، از صبح ساعت 4 صبح میزنیم به کوه، تا شب که برمیگردیم عاشقان ولایت بساطشون رو جمع کردن رفتن. فاطمه هم گفته حال داری فرشید خان منافی، بنده که میگیرم میخوابم تا لنگ زور، معظمله خودش بره، نون به نرخ روزا خودشون برند والا. خب اینم از نظرات شما. همچنان میتونید با ایستگاه پنجشنبه در تماس باشید از طریق ایمیل برنامه iskah5@radiofarda.com و همینطور تلفن های 2420-2211-2433 و 163 و همینطور از طریق اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام و همینطور از طریق اپلیکیشن iOS ایستگاه پنجشنبه. اصلاً بین ما ایرانی‌ها گاهی وقتا بحث در میگیره که چطور میشه آخه کشورهای دیگه با چند دهه کار و تلاش و ریاضت به پیشرفت عظیم میرسن، ولی ما الان 3-4 دست کلاً خیلی تلاش کنیم وضعمون دیگه بهتر از قبل نمیشه. خدا وکیلی سوال خوبیه، چون تا وقتی جنگ بود میگفتن جنگ دیگه چه توقعی دارین، دوران سازندگی شد گفتن خب داریم میسازیم دیگه، بال صبر کنید تا ساخته بشه. دوران اصلاحات شد گفتن خب حالا داریم اصلاح میکنیم دیگه، خب صبر کنید دیگه. دوران اوس محمود شد گفتن داریم دنیا رو مدیریت میکنیم، بعدش هم میخوایم بفرستیم مدیریت دنیا رو صادر کنیم به کشورهای دیگه، که خب دیدیم صادر هم شد الان. بعد حالا بعدن بعد از اینکه مدیریت صادر کردیم میرسیم به مملکت خودمون. استاد روحانی اومد گفتن تحریم ها، وای تحریم، وای وای. بعد برجام شد گفتن حالا طول میکشه برجام نتایجش مشخص بشه، شما چقدر عجولید. ببین کلن عزیزان مسئول این حکومت روی صبر ملت ایران خیلی حساب کردن دیگه. اینه که ما تو این 30-40 سال انقدر مجبور شدیم هی دو دندون روی جای مختلفمون بذاریم و هی صبر کنیم، دیگه جای آباد نمونده برام. اتفاقا در همین مورد همین چند روز پیش بود دکتر محسن رنانی از صاحب نظرها و استادای دانشگاه تو کشورمون در رابطه با حرکت درجا یا رو به عقب مملکت یه حرفای خیلی جالبی تو شبکه 4 زد. یه بخشیشو با هم گوش بدیم، خیلی پرفایده است. گوش کنین صحبتای آقای محسن رنانی رو از صاحب نظرها و استادای دانشگاه ایران.
اگر در 35 سال گذشته نتوانسته ایم، دیگر نمیتوانیم. ما از مشروطه تا انقلاب اسلامی 30 میلیارد بشکه نفت فروختیم. از انقلاب اسلامی تا کنون 35 میلیارد بشکه نفت فروخته ایم. چاهامونو در این 30 سال چاهای نفتمون رو تخلیه کردیم. آبمون و ذخایر آبمون همه دشت‌های کشور بحرانی شده. ما در این 35 سال همه منابعمون رو مصرف کردیم. تازه میگویید ما اول راهی
به دلیل اینکه الگو نداشتیم.
سال اشتباه کردیم. سخنم همینه. الگو نداشته اید چون اصولاً توسعه رو به مفهوم مدرن درک ما نمی‌کرده ایم. بنابراین به توسعه به غرب به عنوان یک لجنگاه و لجنزار نگاه کردیم و فرصت‌هامون از دست دادیم.
بله جالبه شنیدن این حرفا، اونم تو روزایی که انومین سالگرد انقلابن، همون انقلابی که اتفاقا اومد تا مردم رو به توسعه برسونه، به ثروت برسونه، به قول عمام آب و برق و اتوبوس و نفت و مجانی کنه. اما این کارا رو که نکرد هیچ، تازه بلایی سر اقتصاد مملکت آورد که اصلا یه رشته دانشگاهی باید تأسیس بشه به اسم رشته باز کردن کلاف سردرگم اقتصاد ایران. والا اسم اقتصادشون هم گذاشتن اقتصاد مقاومتی، که شک نکنه بهشون. اما در واقع یه اقتصاد دوره همی بیش نیست که توش آدمای توی این آدمای سر سفره یه ویژگی دارن، اونم اینه که سیرمونی ندارن لامصبا. خلاصه که امیدواریم اینجور حرفا شنیده بشه تو مملکت، نه از طرف مسئولینا، نه اونا که مشکل شنوایی دارن، اونا ول کن، از طرف مردم که نیاز دارن هرچی بیشتر بدونن که کی داره چی رو میخوره و چقدر میخوره و تا کی میخواد بخوره. این خیلی مهمه. اصلا تو نظامی که مردم با این همه بدبختی تشویق به بچه آوردن، اونم نه یکی نه دوتا نه چهارتا نه چهارده که چهارده تا چهارده تا میشن، مگه اصلا توسعه موسعه ملاک عزیز من؟ ها؟ من دروغ میگم؟ بیا این آقای سندی از برنامه استیج خودشون شاهدن. بفرمایید آقای سندی، خواهش میکنم. البته قبلش حاج آقای هستن که دقیقاً تاکید میکنن رو همین بحث فرزندآوری بیشتر و اینها.
از همین امشب تصمیم بگیرید از این فرهنگ شوم تک فرزندی و دو فرزندی خودتون رو برهانید. بهش که این که شما بیایید حداقل 5 فرزند یا 8 فرزند یا 12 فرزند یا 14 تا به حول قوه الهی از همین امشب،
همین امشب شب جمعه هم هست،
عملیات 5 فرزندی 8 فرزندی 12 یا 14 فرزند
واقعا 14 تا فرزند
بزنید
از تو رادیو شنید یه که بچه یه دیاد هی درست کنین بدین بیرون مثل سرعت باد، دستاشو دوتایی مالید به همو گفه خدا، ما میریم درست کنیم روزیشونو بده بیاد. تا رسید خونه صدا زداد خانم پاشو بیا، دیگه هیچ حسر رو بخونه نداری اسم نیار بچه هامونو باید زیاد کنیم امشب این کارو با هم شروع کنیم حاج خانم گفت بگو چی شده حالا پهلوون شدیم واسم شیر شدیم والا حاج آقا گفت دستور اومده تا میتونی بچه پس بده نه یکی نه دوتا نه ستا نه چارتا کلید بزن چارتا نه یکی نه دوتا نه ستا نه چارتا کلید بزن چارتا حاج خانم گفت مگه خل شدی مرد تا که زانو و کمر درد میکرد چجوری میخوایی بچه درست کنی اینقدر شعار نده بهت نمیاد کاری کنی بچه ها لباس میخوان قضا میخوان مریض میشن دکتر میخوان و کنفادشون یه هزار با تو جمع کنسر نزن نشستی بیار و خمار چی میگی پنج تا بزا هشت تا بزا بزن دوازده تا بزا مگه زن جوجه کشه خودت برو بچه بزا مادرت میگیرشون یا خواهرت نذار اینا بذارن کلا سرت تا جاقا گفت این قصق نگیر تو قوی باش و نترس و هی بزا مثال
سلام عرض میکنم خدمت شما آقا فرشید ما شبا سر کار برنامه شما رو گوش میدیم دانلود میکنیم و شبا سر کار گوش میدیم چند دفعه در هفته گوش میدیم و لذت میبریم آرزوی موفقیت روزافزون واسهتون دارم و امیدوارم که برنامه‌تون همچنان ادامه پیدا کنه خدا حافظ رضا هستم از خوزستان
مرسی رضا جان از خوزستان همه خوزستانی ها دم همتون گرم ممنون که تماس گرفتی با ما و امیدوارم که شما موفق باشی خوشحال شاد با ما باشید با ایستگاه پنجشنبه
هفتم فوریه فرشید سال روز تولد بله. دیتر بوهلن خواننده و آهنگساز آلمانیه که البته برای ما ایرانی ها بوهلن با گروه معروف و خاطر انگیز مادرن تاکینگ شناخته میشه
حیاتون باشه آره. توی اون گروه نوازنده و خواننده بور بود که معمولا صداشو تو بعضی قسمت های آهنگ نازک میکرد اینجوری میخوند و اینا فرم خوندنش یه حالت خاصی به خودش میگیره
آره وقتی از مدرن تاکینگ تو ایران حرف میزنیم داریم در واقع به زمانی اشاره میکنیم که وقتی به بعضیا میگفتیم موزیک خارجی دیگه موزیک خارجی هم مدرن تاکینگ بود دیگه
آره دیگه یه چیزی خیلی نوار خارجی بود و خاطر انگیز بود خیلی از ما موقع با مدرن تاکینگ همخونی هم می‌کردیم بعد خب انگلیسی هم بلد نبودیم و اینا هر جو دلمون می‌خواست باشون می‌خوندیم
دیگه آره دیگه مثلا اونم میگفتن یور مای هارت یور مای سول
ما می‌خوندیم یا ماها یا ماسو
اونا می‌خوندن I'll keep it shining everywhere I go
ما دیگه اینجا چیزی نمی‌خوندیم دیگه آره یه سری اسبات دیگه خودمون تو میگیم چون بلد نبودیم
بله بله اون دوره هم عالمی داشت و با همین غلط قلوت خوندنا بود که خاطره شد رفت
بله به هر حال ضمن تبریک تولد دیتر بوهلن به طرفداراش به همین مناسبت یه بار دیگه با هم به آهنگ یاماها یاماسو یا به قول خودمون همون یاماها یاماسو همون یور مای هارت یور مای سول یو آر مای هارت یو آر مای سول اصلش اینه For a star, I'm dying in emotion. It's my world in fantasy. I'm living in my dream. You're my heart, you're my soul. I keep it shining everywhere I go. You're my heart, you're my soul. I'll be holding you forever, stay with you together. You're my heart, you're my soul. Close the door and believe my burning heart.